أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. ادله‌ای که به اونها استدلال میشد برای عدم جواز مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی به متباینین بیان شد. یک دلیل که دلیل ما قبل الاخر، یعنی قبل الروایات بود، تمسک به بنای عقلا و سیره عقلا بود که در تسدید الاصول فرموده بودن بنای عقلا بر این جهته و روایات هم امضا میکنه این سیره را. بنابراین خود این هم میشود یک دلیل مستقلی، اگر صرف نظر کنیم. و ما عرض کردیم که میشه سیره رو جدا کرد از روایات و گفته بشود که سیره عقلا بر این جهت هست و رد هم نشده، بنابراین کاشف از امضا اشاره است و معلوم میشه احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه و مخالفت قطعی هم نباید کرد. تمسک به سیره در مسئله ما، در این بحث ما، خالی از غموض و تأمل نیست، چون مقصود آیا سیره یعنی عمل خارجی عقلا است که سیره یعنی همین، یعنی عمل خارجی، یا ارتکاز عقلا است؟ اگر مقصود از سیره اون عمل خارجی عقلا باشه، که ما بگیم که عقلا وقتی موالیانشون امری کردن، نهی کردن و اونا علم اجمالی پیدا کردن به اون امر و اون نهی، اینا خودشونو ملزم میدونن به این که احتیاط کنن. اطراف محتمل الوجوب رو اتیان کنن، اطراف محتمل الحرمه رو ترک کنن. اینو خودشونو ملزم میدونن. خب در شهر هم قهرن همینجوره دیگه، و شارع از این رد نفرموده است. اشکالی که در اینجا وجود داره این است که همونطور که قبلا گفته شد، حکم عقل به وجوب احتیاط گفتیم تعلیقیه، که شارع خودش، اون مولا خودش اجازه نده. آیا در اینجا که ما میگیم سیره عقلا بر این است، یعنی احراز کردیم که مولای عرفی امری داشته، نهی داشته و خودش هم اجازه داده، ترخیص کرده در این حال عقلا علی رغم ترخیص او میگن نباید احتیاط کرد؟ یا اینکه نه، اینی که در بین عقلا هست، چون ترخیصی از این مواردی که ما میدونیم، چون ترخیصی از مولاشون ندیدن، اینجا رو احتیاط میکنن. اما اونجا که مولا خودش بگه که اشکالی نداره، لا بأسم مرخص قرار بدهد، نه، اونجا بنایشون بر این جهت نیستش. بنابراین اونی که ما وجدانن میتونیم بگیم این است که در مواردی که وصول نشده باشه به اونها ترخیص مولا، اطلاعی از ترخیص مولا پیدا نکرده باشن، اونجا بله. اما در جایی که ترخیص مولا آمده باشد، در این موارد همچی سیره ما سراغ نداریم و احراز نکردیم مثلا در خارج موردی که بدونیم مولای امر کرده، نه کرده، مرخص هم داده، در این حال عقلا میکرد. حالا ولی اگر سیره عملیه مقصود باشه، این نمیتونه مدعا رو به تمامهی روشن بکنه. بله، اونجایی که امر باشه و نهی باشه و ترخیصی هم از طرف مولا نباشه، اونجا لا به اصل درست به این مطلب هم توی عقلم همی حکم میکنه. و اگر مقصود از این سیره عقلا ارتکاز عقلا باشه نه عمل خارجیشون، یعنی در ارتکاز عقلا و باور عقلا این مطلب وجود داره که هر جا علم اجمالی به تکلیف پیدا شد باید احتیاط کرد.
این چه فرق با عقل داره؟
بله؟
ارتکاز عقلا چه فرق با عقل داره؟
عقل یعنی اون مدرک عقلی، عقل عملی عقلاست، مدرک عقل عملی عقلاست. اما ارتکازات ممکنه در اثر تعالیم، در اثر تربیت ها، در اثر القاعات یه مرتکزی یا حتی شارع در ذهن عقلا پیدا میشه، این میشه امر ارتکاز. مثلا فرض کنید که ادبیات های هر زبانی اینا امر مرتکزه اندل اقلاس، نه امر عقلی نیست. عقل نمیگه فاعل باید مرفوع باشه، عقل نمیگه مفعول باید منصوب باشه،
بنا
عملیشونه تو ارتکازشونه که باید حالا ولو حرفم نزنه که فاعل ما باید مرفوع بگم. چرا؟ از کجا پیدا شده؟ نه از عقل، ریشش عقل نبوده، ریشش یه موازعه بوده، یه قرارداد بوده، یه وضع بوده که یه کسی اومده اینجوری قرار داده. خب این امر مرتکز باعث شده که یا معانی الفاظ که در خزانه ذهن ما هست، همینطور که از کودکی در مثلا مناطق فارسی زبان ما رشد کردیم، به طور ناخودآگاه واژه ها معانیشون در ذهن ما مخزون شده، مرتکز شده، با اینکه اینا عقل نیست. مرتکزات عقلایی مناشئش امور مختلفه ممکنه باشه، نه حتما درک عقلشون، البته درک عقلم میتونه باعث ارتکاز یه عملی بشه. مرتکزات اینجوریه. حالا فلزاست که در اصول بحث میشه که آیا ارتکازات عقلاییه مدرکات عقل عملی که روشنه حجته، آیا مرتکزات عقلاییه حجت هست یا حجت نیست. در بحث سیره ملحق به بحث سیره میکنن بحث از مرتکزات عقلاییه که آیا حجته یا حجت نیست. خب اگر ما بگیم مرتکزات عقلاییه این است که باید احتیاط تام کرد و از مخالفت قطعیه پرهیز کرد، این هم درسته، این مرتکز هم وجود داره، اما در این حال آیا این مرتکز به نحو تنجیز یا تعلیقه؟ وقتی عقل انسان، اون عقل عملی انسان مدرکش اینه که اون حقی که مولا به گردن عبد داره اون در مادامی است که خودش ترخیص نداده باشه، حالا میتونه ترخیص بده یا نه یه حرف آخری است، ولی اون چیزی که انسان در مدرک عقل عملی انسان این هستش که اگر مولا خواسته ای داره، امری داره، نهی داره، مادامی که خودش ترخیص نداده است در مخالفت، شما باید حق مولا رو ادای حق مولا به این است که انجام بدید، اگه واجبه انجام بدید محرم ترک بکن. اما اگر خودش اذن داد نه دیگه، حقی در اینجا حق اطاعتی به گردن عبد وجود نداره.
مثلا وجوب و حرمتی صدق میکنه اگه خودش ترخیص بده، چون ما وجوب و حرمت رو از امر بلا ترخیص مولا یا نهی بلا ترخیص مولا به حکم عقل یا عقلا انتظام میکردیم، ما وجوب و حرمت رو که حکم شارع نمیدونیم، میگیم اگر امری کرد و ترخیص نداد یا نهی کرد و ترخیص نداد عقل یا عقل، حالا علی اختلاف المبانی حکم به وجوب یا حرمتی کنه، حالا ترخیص داد دیگه وجوبی صرف نمیکنه یا حرمتی.
ببینید خب مسالک در اینجا مختلفه، مسالک مختلف. اونهایی که میگن خود وجوب و حرمت منشأ مولاست که معروف اینه، مثلا که آقای ناینی بگه که نه اینجور نیست، بعث است، اون تا بعثی که ترخیص در کنارش نباشه موضوع حکم عقل است، به اینکه باید بیاری، باید بیاری مال مولا نیست، باید بیاری مال عقله، اونی که مال مولا است فقط هل دادنه، بعثه. یا مسلک مرحوم امام قدس سره همین است که باز مولا وجوب جعل نمی کنه، انشاء وجوب نمی کنه، انشاء حرمت نمی کنه. اون اغلا هستن که میگن در ظرفی که مولا بعث کرد اگه ترخیصی نداشت شما برات لازمه بیاری. این وجوب ها و حرمت ها در حقیقت احکامون اغلائیه او عقلیه به حسب نظر اینو. شعاره هیچ وقت وجوب جعل نمی کنه، حرمت جعل نمی کنه، اون بعث و زجر داره فقط. این یه مبناست. اما مبنای معروف اینه که نه، خود وجوب و حتمیت این چیه؟ این مجعول مولاست. یا مثل آقای آغازی ها و امثال اونها که حقیقت وجوب و حرمت رو اراده و کراهت مولا میدونن و اینا افعل و لا تفعل ها در حقیقت کاشف از اون اراده حتمیه یا کراهت حتمیه مولا هستن. خب پس مولا یه اراده حتمیه داره، یه کراهت حتمیه داره. خب در این موارد عقل میگه چی؟ میگه خودش اومد اجازه داد دیگه، وجوبی نیست. بله
اون مبانی درسته دیگه، این ترخیص میتونه ترخیص بده.
بله
بنابر جمعی مبانی که فرمودید میتونه ترخیص بده.
بله منتها روی مبنای آقای نانی سالب انتفاع موضوعه. نمیگیم حکمی وجود دارد ولی چون ترخیص داده ما برامون لازم نیست. یه وقت میگیم وجوبه هستش، حرمته هستش،
بحثی که هست
درسته، اما اون بحثی که موضوع حکم عقل میشد بحثی بود که ترخیص در کنارش نباشه.
شما استاد لارن مبنای مشهور رو قبول نداشتی سر درس فقه، حالا که مبنای خود
نه درسته، من نمیخوام اون
نفت اون معتب بله. مبنای خود
نه از بگم اگر اینا به نحو قضیه بله بلا سبیل ترتبه، یعنی اگر بپذیریم هم این چنینیه که تعلیقیه، اگر هم بپذیریم تعلیقیه. حالا جایی که مولا افعل نمیگه درست، خود مولا بیاد چی بکنه؟ بیاد اینجوری بگه، بگه یجب علی حتما، به اینجور بیاد عبارت بگه. خب وقتی میگه یجب علی که حتما همینجور بیاد عبارت رو بگه، یا اخبار کنه بگه لی ارادتون حتمیه بر این مطلب، اون مال افعل و لا تفعله که میگم بله افعل و لا تفعل توی هیئتش نیفتاده وجوب و اینا، فقط بعثه. اما این که نمیگم که هیچ وقت نمیتونه مولا بگه یجب علیک درو یا کتب علیکم الرحمه، کتب علیکم الصیام مثلا، بله و من شهد الشهر فلیصم، ها اون میگه فقط بعثه. اما اگه گفت کتب علیکم اوجب علیکم، اون اینجا که دیگه نیست. حالا اینجا که داره میگه اوجب علیکم، اگر خودش اومد گفت که نداره مخالفت کردی، من چه چیزی دارم، حالا اون میتونه همچه حرفی رو بزنه یا نه، مثلا اون آخران درست که شهید صد مثلا در بحث قد فرموده، اون نمیتونه بگه، اون مطلب اون آخران که اون نمیتونه بگه، اما اگه گفت من وظیفه ندارم، من دیگه خروج از رسوم عبودیت نکردم، حتی که مولا نکرده خودش گفته اشکال نداره.
شما در افعل لا تفعل اون ترخیص اگر کاشف از ضعف اراده باشه اون مبنای معقد نهایی موقعی که ترخیص
نه کاشف از ضعف اراده،
اگر کاشف از ضعف اراده نباشه یعنی اراده شدیده باشه ولی ترخیص بده باز هم فهمش اونجا جاری میشه، یعنی اراده شدیده از اقتضا این رو داره که ما این رو امتثال بکنیم، حتمیت اقتضا حتمیت رو داره، ولی اون ترخیص ترخیص به در امتثال اونجا باز قابل تصویره.
اشکال نداره قبول
همین که اون فرمایشتون فواد اونجا قابل تصویر نیست.
کجا؟
تو همون فرمایش محقق ناینه اون ترخیص رو در فرض میفرمونه
نه
برداشت نمیشه که کاشف از ضعف اراده باشه،
نه نه
نه حتمیت اراده باشه و امتثال رو ترخیص بکنه، اون رو نمیفرمونه
نه. بنابراین که وجوب و حرمت وجوب بعثی است که از مورا صادرش انشاء شده، این بعثه اگر ترخیص از ناحیه مولا نیامد موضوع میشه برای حکم عقل به لزوم.
اون موقع ترخیص رو ایشون میگه ترخیصی که موجب بشه که کشف از ضعف اراده
نه 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 اینجور نمیگه، اینجور نمیگه، ظاهر عبارت این نیست، این فقط همینه.
اصلا اون فرد ترخیصی
اصلا مبادی به مبادی کار نداره، نه به مبادی کار ندارن، اونا میگن همین که بعث از طرف مولا صادر شد ترخیص نیامد عقل میگه بس یکفی، بلو گتره و گزاف باشه، به اینش کار نداریم، اون حرف آخریه. همین که مولا بعث کرد، همین که ترخیص کنارش نیامد، این موضوع میشه برای حکم حق که باید تو اطاعت بکنی. کاری نداریم مبادیش چیه، اون بحثان آخرون کلامی یا که مبادی اینا مبدل لازم داره نداره، هرچی گفتیم.
حکم عقلی که ایشون میگه در دایره مولویت و عبودیت، یعنی که مولا حکم انشا بکنه، افعل
ولا انشا چی بکنه؟
انشا افعل ولا تفعل بکنه و ترخیصی نده. آه. اون ترخیص این ترخیصه که مثل استحباب باشه دیگه، کاشف از ضعف اراده باشه. این
نه این حرفاش
حرف
خب شما اینجور تفسیر باشه زمیر میخونید یه حرفیه، ولی آینه آینه هم چرت
میگه.
کجا داره عبارت اینه؟ فقط اونایی که تلامزه آقای ناینی هستن و این مسلک رو میگن این حرفو نزدن.
میگه خاطر اینکه استحباب رو داریم در
نه استحباب
کاشف از ضعف،
نه از باب استحباب نیست، نه اون از باب استحباب نیست. میگه موضوع حکم عقل کاری به استحباب نداره. میگه موضوع حکم عقل چیه؟
میدونم موضوع
بحثیه که ترخیص نداده باشه، همین. اگه ترخیص داد دیگه عقل نمیگه تو باید بچرخه مولا. خیلی خب، این به خدمت شما عرض که. و اما مسئله دیگری که اینجا وجود داره این است که اگر ما بخوایم به سیره تمسک بکنیم، باید اون روایاتی که مرخص بود ازش ترخیص استفاده میکردیم، اون روایات بدانیم دلالت نمی کند، بدانیم اونا دلالت نداره. اما اگر به خاطر ضعف سند یا به خاطر این که محتمل است اونجوری معنا بکنیم، به خاطر این بهش استدلال نکردیم، این باعث میشه که سیره هم برای ما حجت نشه. چرا؟ بله؟
کدوم روایت مرخصه؟ اونایی که موردی داشت ترخیص میداد یا اون مرخصات کلیه؟
عرض میکنم اونایی که ما ازش اونایی که بهش استدلال میشد برای اینکه اشکالی نداره مخالفت در موارد علم اجمالی، اونا تارتا ما اینجوری رد میکنیم، میگیم که اینا اصلا دلالت ندارد، میدانیم دلالت نداره، دلالتا عرفیه نداره. اما اگر که نه، رد کردیم، گفتیم که مجمل بر ما نمیدون دلالت داره، شاید با اون روایات دیگه قابل جمع باشه، یا سندش رو نمیدونیم چجوریه، یا شک که در القاء خصوصیت داریم، مورده ولی شک داریم القاء خصوصیت میشه بکنیم، احتمال میدیم آره القاء خصوصیت درش راه داشته باشه، همه اینا مانع میشه از اینکه به سیره تمسک بکنیم. چرا؟ برای اینکه تمسک به سیره یحتاج و به چیم؟ به احراز این کشاره رد نکرده و وجود این دور چیزا جلوی احراز ما رو میگیره، ممکنه بس باشه.
نه، تو مورد خودشون فقط این کارو میگن، اونا همه جزئی بودن. ما 4 تا روایت داشتیم، تو 4 مورد خاص رد کرده، یه سیره هم داریم 100 مورد رو میگیره.
یه کلامی گفتم برای جواب این فرمایش حضرت عالی، به احتمال الغای خصوصیت ندیم، اگر احتمال الغای خصوصیت بدیم که پس خصوصیت در این موارد نیست، قاعده کلی ازش استفاده میشه، باید احتمال خصوصیت هم ندید. فرضا این مطلب مهم است که ما در باب سیره باید حتی روایت ضعیف و سند یا محتمل و دلاله که شاید عرفاً دلالت داشته باشه، من الان نمیدونم و امثال اینا، مانع میشه از این که ما بتونیم به سیره اخذ بکنیم، مگر یه موارد ویژه‌ای که جوری باشه که بدانیم اگر ردعی از این سیره شده بود نباید رادعهاش منحصر به اینا باشه، باید مسئله جوریست که باید رادعهای متوفر فراوانی به دست ما میرسید، همین که یکی دوتا رسیده و کم رسیده یا فلان، کاشف از این است که ردعی در کار نبوده، ولی مسئله به خاطر خصوصیت مسئله جوریست که بین ردع شارع از این و این که به طور متوفر هم خودش گفته باشه هم به دست ما رسیده باشه، این ملازمه وجود داشته باشه. اینا فرضا به فقیه متبهر باید در موارد فقه که میخواد به سیره تمسک بکنه خصوصیات مورد به مورد رو مورد نظر قرار بده که اینجا الان چگونه است.
تو بحث سند درستشون ممکنه این سنه رو اگر درست باشه دلالت قوی داشته باشه که اون در واقع راده سیره باشه. اما تو بحث دلالت ضعیف عموم سیره ها وقتی ضعف دلالت سند نه تو بحث سند فهمش درست، اما تو بحث دلالت وقتی دلالت ضعیفی باشه محتمل باشه
من برام
عموم سیره ها اینطوریه که با یه دلالت که روشن نیست اینا رد نمیشن. این
طوره
که
ما بگیم
آقا یه سیاهای خاص
نه
عموم
سیاه نه وجهش اینه نه به این رد شده. به قول شهید سر وجود این احتمال ایجاد میکنه که شاید شاره فرموده به دست ما نرسیده.
نه اگه فرض اونی
نه به نفس هازا نه به نفس هازا پس شاره راجع به این احتمال نیم حرف زده و حالا این یکی حالا به دست ما رسیده شاید حرف ها زده فلزا میگم مورد به مورد. اگر یه جا احتمال میدیم حرف ها زده خب چطور هیچیش به دست ما نرسه جز این اطمینان پیدا کنیم حرف ها نزده. پس باید خصوصیات مورد رو ملاحظه. یه وقت یه چیزی کثیر الابتلاءه بیشتر مردم به اون نیاز دارن، یک عادت چیزیست که اگه شاره فرموده بود زبون به زبون میشد به قول ایشون یک تذبذب و یک چیزی در بین مردم ایجاد میشد که اینجوریه. و مثلا فرض کنید اگر اینجوری بود که مثلا فرض کنید همه مردها باید تا مچشون بیرون باشه، خب یه چیزی که اگه بود با یه حدیث و فلان اینا نمیشد. یا شلوار، ما یادمون بچه که بودیم علما خیلی مواظبت میکردن که شلوارشون روی قوزک پاشون نیاد، بالاتر باشه، زاد شاید مکروه باشه نمیدونم. بعد پدر بزرگ ما اینا همیشه شلوارشون بالا بود برای اینکه اون بیرون باشه. خب این اگه یه امر با خب این یه چیزیست که اصلا مراعات اونم خب یه دقتی میخواد. اگه واقعا در شهر واجبه که مردا باید اینجوری باشه، این یه چیزی بود که با نوزهر و باقی میموند و اینا. مسئله به مسئله رو باید در اونجا ملاحظه کرد. گاهی یه چیزیه که اونقدر محل اطلاع نیست فلان نیست اونا. پس مسائل و مواردش مختلفه. کلیش اینه که خلاصه جامعش این است که ما باید احراز کنیم که شعار رد نفرمونه. هر چیزی مضر به احراز میشود این قهرن جلوی حجیت سیره رو میگیره.
اگه امضا کرده باشه از همه اینا صرف نظر کنه، آیا امضای شارع دلالت بر این میکنه که شارع هم مخالفت قطعی رو حرام میدونه یا این کار رو اقلا رو یه کار جایزی میدونه؟ چون تو بحث دلالت سیره میگن امضای شارع دلالت بر تجوید کار یا تجوید فعل یا تجوید ترک میکنه، بیش از این میگن دلالت نمیکنه. اینا میشه اینجا تطبیق کرد به عنوان یک اشکالی بر سیره؟ چون نهایتش اگه شارع امضا کرد میشه که شارع میگه من میگم این کار جایزه.
بله. تا چجور سیره رو شما تقریر کنید؟ اگر اینجوری تقریر کنید که بله خودشون ملزم میدونن و کسی که احتیاط نکنه اون رو توبیخ میکنن، سرزنش میکنن، اون رو معاقب میدونن، مجاز میدونن معاقب کردن، این همین سیره با بند و بیلاش، این سیره با بند و بیلایی که وجود داره شعار رد نکرده. بله یه جا ممکنه موافق احتیاط بوده، فلذا این نکته هم در باب سیره مهمه. یه سیره اشاره رد نکرده، چرا؟ دیگه این موافق احتیاطه. خوبه، حالا ولی اون ورش هم اشکال نداره، ولی این ور موافق احتیاط بود. خب این کاشف نمیشه از این که این واجبه حتما. موافق احتیاط بوده، خب گفته الحمدلله این کار. اما اگر با بند و بیلاش حساب بکنی که بله اینو لازم میدونن و اگر کسی خلاف این کرد اونو مجرم میشناسن، معاقب میدونن و امثال اینا، اون وقت عادلش دیگه نمیدونن، میگن تو فاسقی، تو عادل نیستی، تو خلافکاری. این سیره ای که با این بند و بیلاش باشه شاره رد نکرد و معلوم میشه اینو قبول داره. خب این به خدمت شما عرض شد که بحث ما راجع به این که مخالفت قطعیه لایجوز تمام شد و بالاخره ثابت شد، حالا ولو به بعض این ادله ماضیه، که اصل این مطلب مادامی که ترخیصی از شاره نرسیده باشه بله مخالفت قطعیه حرام است و جایز نیست. خب قول اول دو تا ادعا درش بود دیگه، مخالفت قطعیه جایز نیست و موافقت قطعیه لازم است. این بند اول اثبات شد که مخالفت قطعیه جایز نیست، اما حالا موافقت قطعیه لازم است. یا نه میشه مخالفت احتمالیه کرد، موافقت قطعیه لازم نیست. حالا یکیشو اگر واجبه است یکیشو انجام بده، مثلا شک داره که یعنی علم اجمالی داره یا نماز قصر برش واجبه یا تمام واجبه، یکیشو بخون، یا این حرامه یا اون حرامه، یکیشو ترک کن که قهرن مخالفت احتمالیه کرده و موافقت احتمالیه. خب اینم بحث مهم است، این بخش دوم ادعای قول اول که میگه موافقت قطعیه لازم است، یعنی مخالفت احتمالیه در نتیجه جایز نیست. خب این هم یه بحثی است که احتیاج داره به، هم بحث مهمی است هم یه مقداری بیش از اون مقداری که ما الان وقت داریم در این. حالا به بعضی ادله اشاره میکنیم، بقیهش دیگه باید بمونه برای بعد از تعطیلات نشان. یک دلیل مهم برای کسانی که میگوین موافقت قطعیه لازم است، مسالکی وجود داره، من الان فقط مسلک معروف رو، مسلک محقق ناینی و مدرسه محقق ناینی رو عرض میکنم، و اون این است که این بزرگان می‌فرمایند که هر جا ما احتمال، مقدمه اولای کلام، هر جا ما احتمال تکلیف دادیم و مؤمنی نداشتیم عقلا او شرعا، عقل میگه چیکار باید بکنیم؟ باید احتیاط بکنیم. احتمال تکلیف اگه دادیم، نه مؤمن عقلی داشتیم که قادق و به قابل قیام مثلا باشه، نه مؤمن شرعی داشتی که شارع گفته باشه ترخیص کرده باشه، خب احتمال تکلیف رو میدی، قاعده قبه قابل بیان نباشه، مرخص شرعی هم نباشه، خب قهرن اینجا عقل میگه باید احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه دفع ضرر محتمله، دفع عقاب محتمله، چون فرض قبه قابل بیان که نداری، مرخص شرعی هم که نداری که شارع بگی خب خودت اجازه دادی. پس هر جا مؤمن عقلی و شرعی نبود، عقل یحکم به اینکه باید احتیاط بکنه. مقدمه اون، مقدمه ثانیه، بعد از این که در ادعای اول اثبات شد حرمت مخالفت قطعیه و عدم جواز مخالفت قطعیه، بعد از اون ثابت شد قطعاً، پس مرخصات چه عقلیش و چه شرعیش هر دو طرف رو نمیتونه بگیره، همه اطراف علم اجمالی رو نمیتونه بگیره، چون اگه بگیره معناش چیه؟ تجویز مخالفت قطعیه. پس من که یقین دارم یا قصد بر من واجبه یا تمام واجبه است، چون مخالفت قطعیه اینجا جایز نشد به حکم ادعای اول، نه مرخص عقلی میتونه اینجا به من بگه که میتونی قصر رو ترک کنی، تمام رو ترک کنی، هر دو شو، نه مرخص شرعی میتونه به من بگه هر دو رو میتونی ترک کنی، چون این با اون حرمت مخالفت قطعیه سازگار نمیشه. پس مرخصات عقلا و شرعا در تمام اطراف علم اجمالی نمیتونه جاری بشه. مقدمه سوم، حالا که در تمام اطراف نتونست جاری بشه، اگر بخواد بگید در بعضی دون بعض جاری میشه، تجریب لا مرجعه. بخواد بگید در الف جاری میشه دون به، تجریب لا مرجعه. بخواد بگید به جاری میشه دون الف، تجریب. اینجا بگید در این مثال ما بگید نسبت به قصر براءت جاری میشه یا قبه قابل بیان جاری میشه، نسبت به تمام نمیشه، ترجیح بلا مرجعه. برعکس بخواد بگید نسبت به تمام جاری میشه، نسبت به قصر جاری نمیشه، ترجیح بلا مرجعه. پس بنابراین در هر دو که جاری نمیشه، در بعضم نمیتونه جاری بشه، پس چی میشه؟ پس در هر طرف ما احتمال وجوب قصر میدیم بلا مؤمن عقلیه و شرعی، احتمال تمام هم میدیم، وجوب تمام میدیم بلا مؤمن عقلیه بشریه. پس بنابراین باید چکار کنیم؟ احتیاط باید بکنیم. وجوب موافقت قطعیه به این بیان ثابت میشه. این کلام مکتب محقق نائنی، یعنی این مکتب هم خدای نائنی هم تلامذه ایشون مثل محقق خویی و بزرگانی که این مکتب رو دارن، این فرمایش اینا. خب این استدلال خب یه مقدماتی داشت که دیگه علل مبنا باید بپذیریم دیگه، اون که حرمت مخالفت قطعیه رو قبول کردیم، اینم یکی از مقدمات. حال کسی که اون رو قبول نکرد، بنابراین این استدلال عقیم بود.
به صورت تمجیزی به عنوان مقدمه قرار داده، ما تعلیقی قبول داریم. ایشون تمجیزی قرار داده بود به عنوان یه مقدمه، اگه اینو همینو تعلیقش کنیم مقدمه‌اش از بین میره. ما هم تعلیقی قبول داریم، تمجیزی قبول داریم. ایشون تعلیق نداره. ایشون تو مقدمه دومش گفت چون مخالفت قطعی حرامه، نه مرخصات شرعی نه مرخصات عقلی نمیتونه دو طرفو در بر بگیره. ولی ما میگیم چون حرمت مخالفت قطعی تعلیقیه، مرخصات میتونه در بردگار. باید نگاه کنیم این مقام اثباتش سازگاره یا نیست.
فرمایش خوبی فرمودید، منتها یک مندوهه اینجا وجود داره که قبلا هم گفته شد، حالا ولو به نصرت آقای نائنی بیان، یه چیزی از شهید صدر نقل کردیم در اونجا و اون که ایشون فرمود که ولو ما میگیم تعلیقیه، ولو میگیم تعلیقیه، اما چون در ارتکاز عقلا این است که این خیلی مستبعد است یه مولایی تکلیفی کرده باشه، اطلاقات عبارات حتی در اون اطلاقات عباراتش حتی موارد دوران و مردد شدن اون موضوع، خمر رو گفته حرامه، حتی جایی که خمر نمیدونی کدومی که این دوتا خمره، حتی اینجاها را به حسب اطلاقات به حسب جعلهایی که کرده و موضوع رو مقید نکرده که اون خمر معلوم حرام است یا کذای معلوم حرام است، اینجوری نفرموده، مطلق فرموده است، حالا بیاد ترخیص بده ولو عقل میگه اشکال نداره، اما انصراف داره ادله مرخصه از این استبعاد العقلائی و الارتکازی. بنابراین ادله مرخصه اطراف علم اجمالی که بخواد در همه اطراف بگه جاری است نمیتونه بگیره به خاطر این جهت عقلائی. پس یا شما این مقدمه ثانیه میتونید اینجوری بیان کنید، بگید ادله مرخصه تمام اطراف رو نمیتواند بگیرد، اما للقول به این که تنجیزی نیست، تنجیزی است و تعلیقی نیست، تنجیزی است، و اما برای اینکه اگر تعلیقی هم قرار میدید به خاطر استبعاد عرفی و عقلایی انصراف داره، پس نمیگیره. بنابراین این مقدمات تمام میشه. خب این فرمایش این مکتبه. اشکالی که در اینجا خیلی حالا واضح صرف نظر نوانی، فرمایشی است که مرحوم شهید صدر در حلقات فرموده و اون این است که حالا شما با این حرفاتون بیاد چکار کنید ادله لفظیه مرخصه را کار میندازید. خب بله این را کار میندازید، اما قاعده قبه قابل بیان چی را کار میندازید؟ قاعده قبه قابل بیان معنا نداره که تعارض میکنه، در هر دو طرف بخواد جاری بشه تعارض میکنه، ما تعارض در امور عقلی نداریم، در قواعد عقلیه نداریم. اگر کل طرفین عقل قاعده قبه قابل بیان رو موضوعشون باقی موضوعشو متواجد و متوفر میبینه، خب هم اینجا رو متوفر میبینه هم اینجا رو متوفر حکم میکنه، اگه نمیبینه اینجا رو نمی کنه، به این تعارض میکنه چه معنی داره؟ و حق در مقام این است که اگر ما ایمان به قاعده قبه قبه بند داشته باشیم که ما نداریم، چون ما حق و ساعتهایی هستیم از قلصان شهید صدر دارم از میکنم، اگر قاعده قبه قبه بیان رو قبول داشته باشیم و بگیم درسته، در ما نحنفی اینجا جاری میشه، منتها حالا به چه نکته ای جاری میشه، این همون ظرافتی است که این فردا باید اینو دنبال کنیم که دیگه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.